أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کلمه هدى للمتقين در رسید که در صدد حصر نیست، که این قرآن تنها برای متقیان هادی است و برای غیر متقی هادی نیست، زیرا خود قرآن به عنوان هدایت ناس معرفی شد. این کتاب هدایت است برای مطلق مردم، چه اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم مطلق مردم را دعوت کرد و در بین مردمی که دعوت شدند هم مشرکین بودند، هم اهل کتاب بودند، هم از مشرکین عده‌ای دعوت را پذیرفتند به هدایت شدند، هم از اهل کتاب عده‌ای دعوت را پذیرفتند به هدایت شدند. پس این چنین نیست که این قرآن برای متقین نازل شده باشد. هم نحوه عملی دعوت پیامبر این بود که همه را دعوت میکرد، عده‌ای هم میپذیرفتند، عده‌ای نمیپذیرفتند. هم خود قرآن کریم خود را به عنوان هدایت همه مردم می داند. در همین سوره مبارک بقره آیه 185 این است: شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس. وقتی قرآن را معرفی می کند می فهمد قرآن برای هدایت مردم است، چه متقی چه غیر متقی. وقتی هم که در سوره ابراهیم آیه اول سر نزول قرآن را تشریح می‌کند، می‌فرماید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. فرمود این قرآن را برای تو نازل کردیم که مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنیم، نه خصوص متقیان را. وقتی هم که عده‌ای پذیرش دعوت را نفی می کردن، می گفتن به این که مگر بشر هم پیامبر می شود، یا در اثر اون رسوبات جاهلی دعوت انبیا را نمی پذیرفتن، لسان قرآن کریم این است که خدای سبحان وقتی این مردم را دعوت می کند، یا پیامبر وقتی این مردم را دعوت میکنن، اونها در اثر سنت‌های جاهلی دعوت را نمیپذیرند. در سوره اسراء آیه 94 این است: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اونها که منکر نبوت عامه بودند، وقتی دعوت الهی به طرف اونها می رفت، اونها می گفتن که بشر نمی تواند پیامبر باشد، رسالت آن از آن فرشته است، ملک است که می تواند رسول الله باشد و نه انسان. معلوم می شود همین مشرکینی که این شبه را داشتن و در اثر این شبه یا دیگر علل دعوت را نمی پذیرفتن، هدایت الهی به سراغ اونها می رفت و رسول خدا هم عملا اونها را به پذیرش حق دعوت میکرد، منتها اونها نمیپذیرفتن. به ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. و در سوره کهف هم با سخن از هدایت مردمی است که ناس را خدای سبحان هدایت میکند، آیه 55 سوره کهف این است: و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم الا ان تأتیهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا. اینها چه رسول خدا دعوتشون کرد، هدایتشون کرد، هدایت الهی رفت به سراغ اونها ولی نپذیرفتن، مثل این که میخوان به سرنوشت سنت پیشینیان مبتلا بشن یا عذاب را از روبرو ببینن، قبلا یعنی مقابلا، عذاب را مقابل ببینن تا ایمان بیاورن. معلوم می شود این مشرکینی که ایمان نمی آوردن هدایت به سراغ اونها می رفت و معذرت نمی پذیرفتن. هم دعوت عملی رسول خدا این بود که به سراغ اونها می رفت اونها را دعوت می کرد، و هم لسان قرآن کریم این است که این کتاب هدن للناس است. و شاهدش هم آن است که عده زیادی از مشرکین دعوت را پذیرفتن و موحد شدن، عده زیادی هم از کفار و اهل کتاب دعوت را پذیرفتن و موحد شدن. پس هم اطلاقات و عموماتی در قرآن هست، هم سیره عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دعوت همگان بود، و هم پذیرش یک عده در تاریخ مطرح است که عده از مشرکین و کفار اهل کتاب دین را پذیرفتن و مؤمن شدن. پس قرآن هدن للناس، اما این که فرمود هدن للمتقین برای آن است که تنها اهل تقوایند که از قرآن بهره میبرند، دیگران بهره نمیبرند. اونها هدایت پاداشی بود، هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. مثلا اصل هدایت را فرمود هدن للناس، اما اون هدایت پاداشی که خدای سبحان تکوینن به یک عده توفیق اعطا میکند، این از آن کسانی است که در راه خدا گام بردارند که یهدی الیه من انابه. این اولین بار است، یکی از محتملات ممکن این باشد، ولی منظور آن است که اصل هدایت تشریعی که قرآن به عنوان کتاب تشریعی هدایت مردم است اختصاص متقین ندارد. در سوره لقمان به جای هدن للمتقین تعبیر این است: الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمتن للمحسنین. با اینکه رسالت رسول خدا رحمت عالمین است و قرآن هم رحمت عالمین است و هدایت جهانی است، معذالش در اول سوره لقمان فرماد هدن و رحمتن للمحسنین. معلوم می شود که این لسان لسان حصر نیست. وقتی لسان حصر نشد دیگران هم سهمی دارند، اونگاه باید این آیات رو معنا کرد، این آیه رو معنا کرد که هدن للمتقین یعنی چه، یا هدن و رحمتن للمحسنینی که در اول سوره لقمان است یعنی چه. یکی از اون وجوه آن است که گرچه قرآن همگان را دعوت می کند، ولی متقیانند که از دعوت قرآن بهره میبرند و استفاده میکنند، دیگران عمدن استفاده نمیکنند. این حصر باشد معنیش نیست که قرآن برای یک عده نازل شده است، در حالی که قرآن هدن للناس است و در حالی که رسول خدا مشرکین را هم دعوت میکند، یا مثلا مسیحا و اهل کتاب را دعوت میکند. در همون سوره آل عمران این چنین آمده است، آیه 64 سوره آل عمران این است: قول یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. اهل کتاب را به توحید دعوت میکنن، عده هم میپذیرن. اگر عده از مشرکین دعوت را پذیرفتن، عده از اهل کتاب دعوت را پذیرفتن، معلوم می شود این قرآن هدن للناس است، نه برای خصوص متقیان نازل شده باشه. منظور آن است که خدای سبحان همگان را پذیرای هدایت خلق کرده است، زیرا همه را با فطرت توحید آفرید که فرمود این فطرت تغییر پذیر نیست. فرقم وجه جل دینه حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. پس همه را قابل هدایت خلق کرد و احدی هم نمیتواند اون فطرت اولیه را تغییر بدهد، لا تبدیل لخلق الله. اونگاه تمام افراد که با این سرمایه فطرت توحیدی خلق شدند مأمور پذیرش رسالت رسول خدایند که فرمود هدن للناس. پس قابلیت اصل پذیرش به هدایت برای همه مردم است، از اون طرف هم فیض هدایت برای همه مردم است. در این وسط اون کسی که قد افلح من زکاها شد، اون فطرت را خاموش نکرد و شکوفا کرد، حرف انبیا را گوش میداد و حرکت میکنه، و اگر کسی قد خواب من دستاها شد اون فطرت را خاموش کرد، توفیق توجه حرف انبیا نصیبش نمی شود و نمی پذیرد. بنابراین دعوت عام است، چون قابلیت عام است. هیچ کسی را خدای سبحان بدون سرمایه پذیرش هدایت خلق نکرد، همه را با فطرت توحیدی خلق کرده است و همه را هم مسئول پذیرش هدایت قرار داد. اگر کسی اون نور را در درون خود روشن نگه داشت می پذیرد، و اگر اون نور را خاموش کرد می شود تاریک و کور. وقتی کور شد، خدای سبحان به رسولش می فرماید ما انت بهاد العمیان زلالته، تو کوره ها را هدایت نمی کنی، ما بینا چراغ دادیم، اینها عمدن این چراغ را خاموش کردن، حالا که وقتی چراغ خاموش کردن تو را نمی بینن، میان جلوی تو شخص تو را می بینن اما شخصیتت را نمی بینن. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. این در پایان سوره اعراف است. فرمود اینا میان پیش تو، تو را نگاه میکنن اما کورن، نظر دارن ولی بصر ندارن، تو را به عنوان که یک انسانی اهل حجاز میبینن اما به عنوان که رسول خدا باشی نمیبینن. تراهم یعنی زرون الیک و هم لا یبصرون. هدایت هم به معنای ارائه طریق خواهد بود، هم ایصال مطلوب، و ارائه طریقش همگانی. ممکن نیست که این ارائه طریقش مخصوص به گروه خاص باشد. در آیه 198 سوره اعراف این چنین است: و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا، تو اگر اونها را به هدایت دعوت کنی گوش نمیده. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، تو میبینی که اونها اهل نظرن نه اهل بصر، اهل نگاهن نه اهل دیدن. گاهی انسانی که چشمش ضعیف است، هنگام استهلال قمر وقتی پشت بام رفت میگوید نگاه کردم و ندیدم، نظرتو الی القمر و لم اره، نگاه کردم و ندیدم. نظر هست ولی رؤیت نیست، نگاه هست ولی دیدن نیست. فرمود اینها در محضرتون نشستن، تو را به عنوان اینکه یک انسان عرب و اهل حجازی می نگرند اما به عنوان که رسول خدایی نمی بینند، اون دید را ندارند. لذا فرمود و ما انت به ها دل عمیه ان ولالتهم، اینا که کورن تو اونها را هدایت نمی کنیم. اگر کسی عمدن اون چراغ فطرت را به وسیله گناه خاموش کرد دیگر راه را نمی بینن. نه، لا تبدیل خلق الله نه، معناش این است که بعدن کسی نمی تواند دیگر اون چراغ را دفن کند. فقط وقت خواب من دستاها، دستاها یعنی اون فطرت ملهمه را دفن کرده است. اگر انسان یه چیزی را در زمین دفن بکند، خاکها را کنار ببرد، این رو در زمین دفن بکند، روش خاک بریزد، میگن دسیسه. مدسوس یعنی مدفون تحت تراب. ام ید و صحوف تراب یعنی خاکها را کنار ببرد، این دفن بکند، روش خاک بریزد. دسیسه کردن هم یعنی همین، که انسان یه مطلب باطل رو در خلال یک کارهای حق دفن میکند. اینا اگر خودشون اونجا دفن کردن، این نه به اون معناست که خدای سبحان بینا فطرت توحیدی نداد. و در قیامت هم این دفن شده ها آشکار می شود، اون روز می فهمن بیراها رفتن. بله، اینطور نیست که خدای سبحان یک کسی را بدون فطرت توحیدی خلق بکند، یا نه دیگران نقشی داشته باشند که یک انسانی بر خلاف فطرت توحیدی خلق بشود. این چنین نیست. فمود اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. این فطرت این منصوب به اون فعل محذوف است، یعنی خود این رو بگیر، مثل این که اشاره میکنن الغزال الغزال. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. پس فطرتی که پذیرای دعوت هست همگانی است. رسولی هم که رحمت حق است، رحمت للعالمین است، منتها عده‌ای که اون فطرت رو خاموش کردن دیگر توان دید رو ندارن، لذا در اواخر سوره اعراف فرمود اینا تو را نگاه میکنن ولی نمیبینن. و تراهم یعنی درون الیکه و هم لا یبصرو. بنابراین اگر کسی فطرت خود را خاموش نکرده باشد این دین راهنمای خوبی است. اگر خاموش کرد که وقت خواب من دست ها، اونگاه مسئله هدایت را که فرمود همگانی است، تنها یک گروه استفاده می کنند، اونا کسانی هستند که چراغ را خاموش نکردند و چراغ را روشن نگه داشتند. نه قرآن مخصوص اینها باشد، از قرآن کسانی استفاده می کنند که این چراغ را روشن نگه داشتند. تقوا مقامی از مقامات نیست، تقوا مقوله به تشکیک است، با هر درجه از درجه ایمان سازگار است. اولین درجه هدایت با اولین درجه تقوا همراه است. تقوای متوسط هدایت متوسط دارد، تقوای اخص هدایت اخص دارد. علی ای حال این قرآن برای هدایت همه مردم است، بهرمندان این قرآن فقط متقیانند. نظیر همون مسئله انذاری که دیروز بحث شد، معمولا تقوا در قرآن کریم در برابر مقامات دیگر نیست، برخلاف محسنین، توابین، منیبین، این گونه صادقین، اینها مقامات است. اما تقوا یک مقامی باشد در برابر دیگر مقام ها، این چنین نیست. خب هدن للمتقین، بیانی رو سیدنا استاد رضوان الله علیه دارن، ببینیم اون بیان تام است یا نه. می فرمان به این که منظور از متقین در اینجا همون متقین فطری است و هر انسانی که از قرآن بهره برده است محفوف به دو هدایت است، یک هدایت فطری و یک هدایت تشریعی وسیله قرآن. چه این که هر انسانی که گرفتار ضلالت شده است، این بیراه رفتنش محفوف به دو ضلالت است، یکی اون ضلالتش نفسی خودش، یکی هم ضلالت کیفری که خدای سبحان او را گمراه کرده است. انسانی که گرفتار شده است و به مقصد نرسیده است، این دارای دو ضلالت است. ضلالت اولی به سوی اختیار خود اوست که عمدن بیراه رفته است. ضلالت بعدی کیفریست که دامنگیر او شد. خدای سبحان فرمود اگر کسی حرف انبیا را عمدن نادیده بگیرد و بیراه برود، ما او را گمراه میکنیم. یوزل من یشا یهدی من یشا اما و ما یوزل بهی الا الفاسقین، یعنی کسی که فسق و انحرف عن طریق، خدای سبحان او را به عنوان کیفر گمراه میکند. این هم در بحث های قبل گذشت که گمراهی وصف وجودی نیست که خدای سبحان به کسی بدهد. همین که نعمت توفیق را به کسی نداد، فیض را امساک کرد، این شخص می شود گمراه. به شهادت ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له. پس هر کسی که گمراه می شود، اون گمراهی اولش به سوی اختیار خودش است، گمراهی دوم به عنوان کیفر دامنگیرش می شود. پس تمام کارهای او محفوف به ضلالتین است، چون که هر انسان تبهکاری به دو بیماری محفوف و پیچیده است. یک بیماری اول که به سوی اختیار خودش است که فی قلوبهم مرضون، یک بیماری دوم به عنوان کیفر از طرف خدای سبحان دامنگیر شده است که فزادهم الله مرضون. این فی قلوبهم مرضون مرض اول است، فزادهم الله مرضاً مرض ثانی است. یا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زیغ یعنی انحراف. هر کسی که منحرف است محفوف به دو انحراف است، یک انحراف اولی که به سوی اختیار خودش است، یک انحراف ثانوی که به عنوان کیفر دامنگیر شده است. هر کسی که در حجاب و پرده و ختم است که چیزی نمی فهمد، این محفوف به دو حجاب و دو پوشش است. پوشش اول رو خود روی چشمش گذاشت که نبیند، پوشش دوم را خدای سبحان روی اون پوشش گذاشت. فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. یک قشاوه پرده جلوی چشمشون گذاشتن و جایی رو نمیبینن. اونگاه خدای سبحان این گروه را دل مهر شده میکند، دلها اینها رو مهر میکند که هر انسان تبهکاری محفوف به دو مرض است، به دو زلالت است، به دو حجابت بمانند اون. اولی را با دست خود انجام میدهد، دومی را به عنوان کیفر خدای سبحان او را عقاب میکند و میگیرد. در مسئله هدایت هم این چه این است، هر کسی که راهی را طی میکند محفوف به دو هدایت است، اولی و دومی، هر دو به عنایت الهی است. در مسئله زلالت اولی به سوی اختیار خود اشخاص است، دومی به عنوان زلالت کیفری از طرف خدا دامنگیرشون میشود. ولی درباره هدایت هر کسی که در مسیر مستقیم حرکت میکند محفوف به دو هدایت است، هر دو هدایت را خدای سبحان داد. اگر فطرت است چه خدا داد، اگر ارائه طریق است چه خدا داد، اگر توفیق بعدی است به نام هدایت تکوینی اونم که خدا داد. پس دو هدایتی که برای مهتدیان است و هر انسان روبراهی محفوف به دو هدایت است، هر دو نعمت است و هر نعمت هم از خدا شما بکن من نعمت انت من الله. ولی زلالت ها اولی به سوی اختیار خود شخص است، فبما کسبت ایدیکم است، دومی به عنوان کیفر و مجازات از طرف خدای سبحان بر او تحمیل شده است. این که در این کریمه فرمود هدن للمتقین، بعد از چند آیه هم فرمود اولئک علی هدن من ربهم، آیا این هدایت همون هدایت اولیست یا غیر از آن است؟ ایشون میفرمان غیر از آن است، برای اینکه فرمود هدن للمتقین. متقین کیانن؟ پنج صفت برای متقین ذکر میکند: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این پنج صفت را میشمارن. بعد فرمود اولئک علی هدن من ربهم. این هدایت چه هدایتی؟ و اون هدایت اولی چه هدایتی؟ این اولئک یعنی همین مهتدین، اشاره میکند به همین هدایت شده ها. همین مهتدین علی هدایت من رب بستن، یعنی یه هدایت ثانیه نصیبشون شده است. نظیر یهدی الیه من اناب، یهدی الیه من یونیب و مانند آن است. اینها چه راه را طی کرده اند، از یک هدایت جدیدی برخوردارن که این هدایت پاداشی است، که این هدایت ثانوی است. هر انسانی که راهی را طی می‌کند از یک طرف اون هدایت اولی نصیب شده است که راه را تشخیص بدهد و طی کند، از طرف دیگر وقتی که راه را طی می‌کند هدایت پاداشی هم نصیبش می‌شود که هدایتی روی هدایت. از همین گروه تعبیر شده است به اینکه زادهم هدن، گاهی تعبیر به زادهم هدن دارد، گاهی تعبیر دارد به اینکه زدناهم هدن، هدایت اینها را زیاد کردیم، یا آتاهم تقواهم، تقوای اینها را خدا به اینها داده است، هدایت اینها را خدا به اینها داده است. این همون هدایت پاداشی است که روی هدایت اولیه می آید. پس اول این است که این کتاب هدن للمتقین است. متقین یعنی کسانی که دارای این اوصاف پنجگانه هست. اونگاه فهمود اولائک علا هدن من ربه. بله این قرآن، بله این قرآن هدایت این گروه هست. اونگاه این گروه علا هدن من ربه من، این دوتا هدایت ها باید غیر از هم باشن. یه مطلب این است که متقین که این پنج صفت را انجام بیدن از کجا گرفتن، این یه مطلب است. مطلب دیگر اینی که این هدنی که در هدن للمتقین است با هدنی که در اولئک علی هدن من ربهم دوتا هدایت است. این متقین بین دو هدایت محفوفن، این هدایت یه هدایت ثانیه است، اون هدایت هدایت اولیه. ایشون میفرمان به این که چون هدن للمتقین غیر از اولائی که علا هدن من ربهم است، یکی قبل از شروع به این اوصاف یکی بعد، معلوم میشود که افراد متقی دارای دو هدایت هم. یه هدایت ابتدایی که به وسیله اون هدایت ابتدایی این اوصاف را انجام میدن، یک هدایت پاداشی که زدناهم هدا خواهد بود، نظیر یهدی الیه من اناب خواهد بود. قهرن این اولائی که علا هدن من ربهم و اولائی که هم المفلحون غیر از اون هدایتی است که در درجه اولا ذکر شده است، یعنی بار اول ذکر شده است. این دو هدایت که یکی هدایت اولی است و یکی هدایت ثانوی، اون هدایت اولی همون هدایت فطری است. اگر کسی این فطرت را خاموش نکند، میداند خدایی هست و قیامتی هست و باید با خدا ارتباط بندگی داشت، با خلق خدا ارتباط احسان و ارتباط انفاق و امثال ذلک داشت. فطرت میگوید که خدایی هست و قیامتی هست و رابطه‌ای هست. در ضمن آیات فطرت، روایات فطرت، مرحوم صدور رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل میکند از امام علیه السلام که شما بچه ها را تا یک سال نزنید، زیرا گریه چهار ماهه اول بچه شهادت به وحدانیت حق است، گریه چهار ماه دوم بچه شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه وسلم، گریه چهار ماهه سوم بچه دعا به پدر و مادر است. گریه او روی شیطنت نیست، این حدیث العهد به عالم فطرت است. این می فهمد چه می کند، اون خواسته ها را با این لسان تبیین می کند. این موجودی که به فطرت توحیدی خلق شد، اولین توجهش خداست. برای اینکه فیض را از خدای سبحان دریافت بکند، کم کم به فکر وساطت می افتد. بعد وقتی پدر و مادر را کم و بیش قیم خود می نگرد، اینها را مجرای فیض می داند. فطرت توحیدی با هر انسانی هست. این چنین نیست که خدای سبحان کسی را بدون فطرت خلق کرده باشد. اگر کسی این فطرت توحیدی را خاموش نکند، وارد صحنه زندگی بشود، در برابر دین خضوع خواهد کرد. قرآن کاملا میتواند هادی او باشد. بله؟ چرا؟ اون هم به فطرت توحیدی است. الا ان ابواه یهودانه و این اسراره، اونم هست. قبل از اینکه تبلیغ و تعلیم پدر و مادر در اینها اثر کند، او فطرت توحیدی است، منتها او پدر و مادر واقعی خودش رو در مفرد بکند. نظیر اونچه که در باره حضرت امیر و رسول وارث شده است که فرمودن انا و علیون ابوا هذه الامه. این چنین نیست که بچه های کافر بر فطرت غیر توحیدی خلق شده باشند، چون کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابوا یهودانه. یا الحمدلله.